سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین تلاش‌ها برای معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان دوست و معرفی ایران و ترکیه به عنوان دشمن اعراب را بی‌نتیجه خواند. به گزارش شبکه تلویزیونی روسی الیوم، مصطفی البرغوثی افسود هیچ کس نمی‌تواند عرب‌ها را قانع کند تا به این باور برسند که ایران و ترکیه دشمن اعراب و اسرائیلی که اراضی فلسطینی را در اشغال خود دارد دوستانان است. رژیم صهیونیستی که طی دو هفته گذشته با افزایش شمار مبتلایان به کرونا مواجه بوده است، روز جمعه و در نخستین روز از فصل جشن‌های یهودیان بار دیگر قرنطینه سراسری اعلام کرد که مخالفت شمار بسیاری از مردم را در پی داشت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای توجیه این قرنطینه سراسری 3 هفته‌ای گفت نظام بهداشتی پرچم قرمز را بالا برده است. رژیم صهیونیستی که به عملکرد خود در بهار برای مهار شیوع کرونا میبالید، همکنون هم ردیف بحرین و در طبقه بندی جهانی آمار کرونا بیشترین شمار مبتلایان کرونا را دارد. طی ماه‌های گذشته نرخ بیکاری هم در اسرائیل افزایش یافته است. نتانیاهو پنجشنبه شب گفت ما همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بین نیازهای بهداشتی و نیازهای اقتصادی به تعادل برسیم. اما طی 2 روز گذشته شاهد افزایش نگران کننده شمار موارد ابتلا و افزایش تعداد بیماران بوده ایم. و نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید ترامپ باید از مقام خود کناره‌گیری کند، چرا که با کوچک جلوه دادن خطر کرونا مرتکب جنایت شده است. جو بایدن عملکرد ترامپ را در مواجهه با کرونا غیر مسئولانه خواند و گفت این موضوع که ترامپ به رغم آگاهی از وخیم بودن بحران کرونا برای کم اهمیت جلوه دادن آن تلاش کرده، یک اقدام جنایتکارانه است و به همین دلیل باید کناره‌گیری کند. بایدن وعده ترامپ را مبنی بر توزیع واکسن کرونا تا چند هفته دیگر اقدامی فریبکارانه در راستای جلب آراء مردمی توصیف کرد. تا انتخابات 2020 آمریکا که موعد آن 13 آبان است، فاصله زیادی باقی نمانده و نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه این رقابت با انگیزه جلب آراء مردمی به اتهام زنی علیه یکدیگر روی آوردند. در حالی که بایدن رقیب جمهوری خواه را به توانی با روسیه متهم می کند، ترامپ هم طرف مقابل را دست نشانده چین می داند. در حالی است که مسکو و پکن بارها هشدار دادند که احزاب آمریکایی نباید حین تصفیه حساب داخلی پای بازیگران خارجی را وسط بکشند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم. عندليب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه عندلیب رو همراهی میکنید. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در عندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه عندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه عندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از مسیر ارتباطی سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه عندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. به بخش گفتگویی برنامه عندلیب خوش آمدید. خدمتون عرض بکنم که در میون افرادی که بر قله هنر ایران می درخشند، بعضی از این بزرگان تأثیراتی داشتند که تا سالها بعد از فوتشون هم ادامه داره. یکی از این افراد بدون شک استاد غلامرضا دادبه با نام هنری جانسوز هستند که امشب در حد بضاعت زمانی برنامه عندلیب به معرفی ایشون خواهیم پرداخت. اما مهمانان گرامی این برنامه جناب آقای محمدرضا ممتاز واحد، نویسنده و پژوهشگر موسیقی، و جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی هستند. سلام میکنم به هر دو بزرگوار و خیر مقدم میگم به آقای محمدرضا ممتاز واحد. خیلی خوش آمدید.
ممنون میکنم. درود بر شما. داند از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه عندلیب، همچنین خدمت شما دو عزیز بزرگوارم جناب آقای حیدری، جناب آقای دکتر امینی. عرض سلام و احترام دارم و همچنین عرض خسته نباشید دارم خدمت دستاندرکاران برنامه عندلیب، ویژه تهیه کننده محترم جناب آقای مبشری.
سپاسگزارم از شما و اما همراه همیشگی ما.
ارادت دارم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد حیدری. خوشحالم که باز در خدمت شما هستم و توفیق این تجربه رو در تاریخ زندگی و کارهای رسانه‌ای برام میمونه که همیشه خدمت شما هستم. همینطور خدمت جناب ممتاز عرض سلام و ادب دارم از پژوهشگران و صاحبان قلم خیلی فعال در حوزه موسیقی. خسته نباشید خدمت جناب مبشر، تهیه‌کننده محترم و همکاران رادیو ایران، برنامه عندلیب، و عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه ایرانی‌ها هر جا که هستن و امشب شنونده برنامه ما هستن. ان شاءالله بتونیم مطالب خوبی رو تقدیمشون کنیم.
ان شاءالله. حضور شما دو بزرگوار همیشه اثرگذار بوده در برنامه عندلیب و سپاسگزارم ازتون. اما ما در برنامه‌های گذشته راجع به کانون‌های آوازی صحبت کردیم و اساتیدی که حالا یا در برنامه حضور پیدا کردن یا راجع بهشون گفتگو کردیم. اما یکی از چیزهایی که در برنامه عندلیب امشب با حضور شما دو بزرگوار بهش میخواییم بپردازیم، بحث حضور اساتیدی است که در موسیقی ایران سرآمد بودند و اثرگذار، از جمله استاد غلامرضا دادبه که نام هنریشون جانسوز هست. من خواستم از هر دو بزرگوار خواهش بکنم که راجع به شخصیت این هنرمند صحبت رو شروع بفرمایید. آقای امینی شما خواهش میکنم.
همونطور که در کانون‌های آوازی ما کانون‌های خاصی رو در جغرافیای ایران فرهنگیمون داشتیم به اسم کانون‌های بلاستقلال که حالا شاید رپرتوار مشخصی نداشتن، رسیدیم به جایی که گفتیم اشخاصی رو داریم که اینا افراد بلاستقلال در کانون‌های آوازی هستن که شاید نمیتونیم بگیم مثلا صد حسین طاهرزاده مال کدوم کانون آوازیه، بله، یا سلیمان خان امیرقاسم مال کدوم کانون آوازیه، ولی بلاستقلال باید به خودش بپردازیم چون نقش اثرگذاری در آواز داره که در ادامه این شخصیت‌ها در مجموعه برنامه عندلیب انشاءالله بهشون خواهیم پرداخت که بتونیم یک رپرتوار کاملی رو در حد کل گونه های آوازی ایران داشته باشیم. ولی یکی از این شخصیت های بلاستقلالی که هم متناسب با زمانیه که درش قرار گرفتیم در محرم و صفر، هم نوع اثرگذاریش در سوگ آواها، من اسم این گونه آوازها رو میذارم سوگ آوا، به خاطر اینکه ببینید دو بیتی خانی ها و این گونه آدشتستانی خواندن ها اینا خودش یک تخصصی میخواد که اگر یک لحظه شما اشتباه بکنی با زنجموره اشتباه میشه. یعنی طرف داره میفته، چون میدونی که اکثر این نغمات و گوشه ها برگرفته از موسیقی اقوام ایرانه.
خوب.
در موسیقی اقوام ایران این نغمه ها سوگوارن، سوگاوا نیستن. سوگواره هایی هستن که همراه با یک سری مراسم مذهبی اجرا میشن.
بله.
و زمانی که ما به موسیقی شهری میایم این سوگ آواها یا این دشتستانی خواندن ها و تنگستانی خواندن ها و این بابا طاهر خانی ها و فائز خانی ها و اینا که ما راجع بهش صحبت میکنیم، اینا میاد در رپرتوار موسیقی دستگاهی ما جا میشه.
بله.
و بعد این رپرتوار ما دیگه نمیتونیم با اون کشش ها و اون پسواکه ها و پسواج هایی که در موسیقی محلیمون داریم راش بکنیم. برای این مجری این گونه از آواز نقش بسیار سختی خواهد داشت. میبینیم استاد دادبه در دوره ای که داره کار آوازی میکنه انقدر اثر گذاره که بسیاری از بزرگان ما نه تنها شاگرد آواز ایشون میشن در این گونه خاص. یعنی درست مثل این میمونه که شما یک دوره فوق تخصص در آواز در نظر بگیری. یعنی آواز رپرتوار دستگاهی ما یه تخصص باشه، این نوع آوازها خودش یه فوق تخصص باشه.
بله.
که کسی بره کار بکنه. حالا گذشته از شخصیت موسیقاییشون، خب یک شخصیت علمی و ایران شناختی خیلی بزرگ هم داره و در رابطه با این جنبه های شخصیت استاد دادبه با جناب ممتاز همراه بشیم که همیشه اطلاعات خیلی خوب.
بله،
برامون میاد.
بله، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرض شود در مورد مرحوم آقای دادبه، ایشون شناخت بسیار عمیقی از تمدن، فرهنگ و تاریخ تمدن و فرهنگ غنی ایران زمین داشتن و به خصوص ایران باستان و حقیقتا یک ایرانشناس تمام عیار بودند. سابقه تدریس در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر رو داشتند و این دانش و بینش فرهنگی و تاریخی به انضمام هوش و گوش موسیقایی سبب شد که ایشون در یک مقطع زمانی در قرن اخیر یک شخصیت منشأ اثر به حساب بیاد و واقعا رقم بخوره در تاریخ به نام ایشون، که عرض شد خدمتون که بسیاری از بزرگان حال حاضر موسیقی ایران از قبیل محمد موسوی، کیخسرو پورناظری، علیرضا افتخاری، محمد موسوی، عرض شبه خدمتون که معصومه مهرعلی، سیمین حقی و بسیاری دیگه از عزیزان محضر ایشون شاگردی کردن و نه تنها بحث موسیقی یا اون راه و روش خاص آوازی ایشون که اون دو بیتی خانی های معمول بوشهری رو که خیلی تخصص داشتن، که اساساً ابعاد هنر، شناخت دوران شناسی هنر، عرض به محضر مبارکتون که مباحث جامعه شناسی هنر و این مسائل رو به هر صورت در محضر استاد بودند و عرض به حضور محترمتون که با استاد دوره میکردن و واقعا همونطور که آقای دکتر امینی اشاره فرمودن یک لول بالاتر، یعنی در سطوح عالیه بود که بتونن به اون هرچه بیشتر از شناخت دانش و مرزهای فراسوی دانش یعنی بینش دست پیدا بکنن. من اگر اجازه بفرمایید جناب‌عالی و آقای دکتر امینی، یک اثری رو بشنویم که فکر میکنم بعد در تکمیل عرایض بعدی من شنیدن صدای جانسوز استاد دادبه موثر
تر. اشاره خوبی کردید، بشنویم. من توضیحاتش رو خدمتون خواهم گفت.
گره بازی بودم رفتم به نخجیر، وای دستی مزد بر بال موتی جون جونم خدا داده گره بازی بودم رفتم به نخجین وای وای سیاه دستی بزد بر بال مطین برم غافل مچر در چشم سارم وای چه غافل خوری تیر درمون پسندم یکی وصلم یکی هجران پسندم پسندمون چرا جانون پسنده داد بیدام خدای دمه خدای دمه خدای
یک آواز محلی رو شنیدیم با صدای استاد غلامرضا دادبه. آقای ممتاز توضیح دارید راجع به این قطعه؟
تمنا میکنم. عرض شود که خب یکی از آثار خصوصی استاد دادبه بود که با هم شنیدیم و عرض شود خدمتون که آقای دادبه در شهر اصفهان به دنیا اومدن، متولد 1299 در اصفهان هستن و سال 1380 مرداد ماه سال 1380 هم به از دنیا رفتن در همون اصفهان. ولی اصالت ایشون برمیگرده به خاندان با اصل و نسب حاجیانی که نام پدر بزرگوار مرحوم استاد دادبه غلام حسین حاجیانی دادبه بوده و از توابع کاکی از شهرستان دشتی در استان بوشه، که جالبه ما اصلا خاندان ایشون و در اون شهری که اصالتاً آقای دادبهباره اونجا هست همش گوشه است، یعنی چه حاجیانی چه دشتی تمام اسمشون رو در مواجهه با رپرتوار موسیقی ملی در کارگان موسیقی ملیمون باش مواجه هستیم. آقای دادبه در دوران نوجوانی و جوانی محضر سید عبدالرحیم اصفهانی راه پیدا میکنن و بعد از اون هم با مرحوم خضوعی ساعت ساز ادامه میدن، ولی از اونجا که نسبت به اون اصالت و اونجایی که اصلا نسبشون برای اونجا بوده خیلی علاقه داشتن و اون موسیقی فولکلوری که اونجا رایج بوده، ایشون ابتدای امرم پژوهشگر بوده، یعنی همونطور که در کار خودشون که ایران شناس خبره‌ای بودن پژوهشگر بودن، اندیشمند و دانشمند بودن، در این کار هم شروع میکنن به پژوهش، به گردآوری، به جمع‌آوری و خب از اونجا که خب صدایی هم که داشتن شروع به اجرا هم میکردن، شروع میکردن به خواندن و این پژوهش و گردآوری و جمع‌آوری آثاری که حالا به صورت به اصطلاح پخش و پلا اونجا بوده و ایشون سعی میکرده که یک کارگان و یک مجموعه منظمی رو ازش درست بکنه، سبب میشه که اصلا خود آقای دادبه به یه راه و روشی برسه در این آواز، در این حالت دو بیتی خوانی ها، که حتی در دهه 40 وقتی که آقای پیرنیا بنیانگذار برنامه گل‌ها صدای ایشون رو میشنوه، از ایشون دعوت میکنه و برنامه برگ سبز شماره 115 به نام آقای دادبه رقم میخوره با سنتور ارزنده استاد ورزنده. و عرض شبه خدمتون که چقدر جالبه که جناب دکتر امینی، جناب استاد حیدری، ما وقتی که این الهان رو گوش میدیم و بعد میایم اون رو مواجهه میکنیم، یعنی مواجه میشیم و رو در رو میکنیم به ساختار موسیقی کلاسیک ایرانی و زنجیره ردیف موسیقی ملی، بسیاری از این گوشه ها در ردیف موسیقی ملی و حتی اصلا در همون شهری که آقای دادبه درش متولد شدن، یعنی اصفهان، که یکی از مهمترین منابع و مأخذ ما روایت شادروان عباس کاظمیه، بسیاری از این گوشه ها رو جالبه آقای کاظمی با همون گویش هم بیان کرده، مثلا گوشه های مثل داغستانی که بیشتر به تنگسیری معروفه، آقای عباس کاظمی میگن داغستانی، بیشتر جاها تنگ سیری خطاب میکنن، برازجانی، دشتستانی، حاجیانی و بهبهانی، و ما میبینیم که واقعا این گونه کارها، این گونه افراد چقدر تأثیر میذاره هم در جهت حفظ اون موسیقی های فولکلور و بومی و هم در جهت هرچی بیشتر اشاعه پیدا کردن زنجیره موسیقی ملی ما، موسیقی رسمی ما، که دقیقا در تبادل و تعامل موسیقی فولکلوره.
بله، تشکر میکنم از جناب ممتاز واحد. آیا امینی شما
من میخوام یه اثر بشنویم، چون من یه مطلبی میخواستم در تکمیل فرمایشات جناب ممتاز عرض بکنم، دیدم فاصله کلام زیاد میشه، اثر رو بشنویم.
پیشنهاد خوبیه، اثر رو بشنویم، توضیحاتش رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
یکی بر دیگری دیدون دیش بخونه دیدگان آلال میترش همی کشت و همی گفته این را که باید کشت و مشت و رفت از این درمه تو که سود و زیان خود نداری بیان که رسی حیات بیان شنید از پیش صدای بلبلی را تو خوشبختی گلچی رفتی نمیدانی که آزادی دلی را
گوشه‌هایی از ردیف استاد عباس کاظمی رو با صدای استاد شنیدیم که البته نام‌هاشو جناب ممتاز فرمودن.
عرض کردم
در خدمت شما هستم.
خواهش کنم من یه مطلبی رو با عزتون اضافه بکنم. ببین ما در رابطه با آثار بعضی از هنرمندان صاحب سبکمون مثل استاد دادبه واقعا واژه کم میاریم. ما الان اون اثر اولی که از استاد دادبه شنیدیم، خب آیا بهش بگیم آواز محلی؟ خب این آواز فقط بعضی جاها گویشش محلیه، رپرتوارش منطبقه بر رپرتوار موسیقی دستگاهی ماست. این رو چه جایی از موسیقی آوازیمون ما باید قرار بدیم؟ واقعا نیاز به یه واژه جدید داریم. حالا برای این فرهنگ واژگانی و برای این نگاه ما نیازی نیست که هنرمند خالق اثر رو پیرو و یک تفکر ردیف دستگاهی بدونیم. اون هنرمند خود خالق یک روایت جدیده، یعنی میاد یک برداشت جدیدی از یک فرهنگ بومی میکنه، اون المانها یا بنیانهای بومی یک منطقه رو میگیره، روایت ردیف دستگاهی رو میگیره، این دوتا رو با هم مخلوط میکنه و یک اثری اجرا میکنه که شما در عین این که داری اون اصالت و کلاسیسیسم رو درش میشنوی، در این حال انگار یک سفری به اقوام ایران کردی و داری یک نغمه محلی رو میشنوی. این تا اونجا اوج می گیره که ما مثلا در یه مراسم خیلی جدی و رسمی مثل مراسم فوت استاد بنان که میبینیم همه بزرگان اونجا هستن و همه با عشق اومدن اثر اجرا بکنن، میبینیم بیشترین تریبون به استاد دادبه میدن. میدونین، یعنی اتفاق جالبیه که شما شاهکارهای استاد دادو چند تاشو در فوتو استاد بنا میبینیم و چند تا از شاگرداشون هم اونجا برنامه اجرا میکنن. خب یک اتفاق